سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقام معظم رهبری اخیراً خیلی تاکید کردن به جوانها. من پای صحبت آقا بودم و مدام یاد جلسه شما می افتادم. تاکید کردن به دعا، به مناجات شعبانیه، از قول حضرت امام تاکیدشون بر مناجات شعبانیه رو یادآوری فرمودن، به توکل بر خدا تاکید کردن و اتفاقاً تو مسائل اجتماعی به توکل بر خدا تاکید کردن. من وقتی که این کلمات آقا رو شنیدم خودم یاد این نظرسنجی ها افتادم. گفتم خب این توکل بر خدا خودش یه حرفی ها، یعنی آدم میتونه چقدر متوکل بر خدا باشه و دلها رو بسپره، وظیفش رو انجام بده، محاسباتش رو انجام بده، بعد دیگه بقیهش توکل بر خدا جوش نزنه. من بعضی از طرفداران نامزدهای مختلف رو میبینم جوش میزنن، تعجب میکنم، میگم خلاص چرا جوش میزنی شما، چه ناراحتی؟ بالاخره برای ما هیچ فرقی نداره. انشالله که خدا ما رو در مسیر خودش ثابت قدم بداره. منتها آقا تاکید داشتن بر توکل، میفرمودن که توکل به خدا باید داشت، توسل و دعا اینها. فرمودن اگر بخواد محاسبات عادی باشه، خب استکبار از ما بهتر اینجور محاسبات رو انجام میده، پس چرا همیشه عقبن؟ چرا همیشه شکست میخورن؟ خیلی تعابیر بلندی بود. من خواهش میکنم صحبت دیروز آقا رو یک بار دیگه بشنوید. امام، ما زمان امام تجربه داشتیم، میرفتیم جماران صحبت امام میشنیدیم، میومدیم دوباره شب صحبت امامو یه بار دیگه گوش میکردیم، بعد بازم لازم میشد تو روزنامه یه بار دیگه بخونیم. والا آدم کنزنی هم نیستیم، ولی آخه یک ساعت سخنرانی هر گوشش واقعا یه معانی داره، یه فوایدی داره. آقا هم همینطوری شده صحبتشون. من دارم به شما میگم، نگیدی وقت کسی به ما نگفت. ما بعد از اینکه امام از دنیا رفت مجبور شدیم 21 جلد صحیفه حضرت امامو یه بار دیگه کلشو بخونیم. شما مثل ما نشید، یعنی مجبور بشید برید الان 20 سال گذشته رو همه رو دوباره بخونید. صحبت‌ها رو از دست ندید. این صحبت‌ها جدا از اینکه معنویت داره، صلابت داره، الهام غیبی الهی پشت سرش هست که خدا برای متقی تعیین می‌کنه. اتقوا دونون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. خدا حق رو بر زبان مؤمنین جاری میکنه. اینا رو دست کم نگیرید، برید گوش بدید. بنده خودم مثلا فرصت نداشتم برم برای استماع سخنان آقا، ولی گفتم دو روز قبل از انتخابات آقا صحبت میفرمان، حتما یه حساسیت هایی هست، یه نکات مهمی هست، اما دارم نکات مهم رو گوش بدم. رفتیم و دیگه چقدر هم فایده داشت برامون. حتما برید تو سایت، میتونید پیدا بکنید و استماع بفرمایید. یه بخشی از توصیه هایشون توصیه به امور معنوی هست، اونا با حال خوشی که آقا داشتن یه قطعاتی از مناجات شعبانیه رو یادآوری کردن، دیگه خیلی امور بنا بود لو بره. بریم سراغ مناجات شعبانیه. شما همه تون دلسوزهای نظام و انقلاب هستید. من به شما بگم، اینجوری که قیافه های شما معلومه، شما زیادم ضرورت دعا مثل دعا شب عملیات احساس نمی کنید؟ آره اینجوریه. نه اینجوری نیست. حالا من یه کمی بلوتوث کردم اینا، دیدم نه زیاد اینجوری نیست. بعد یه داستان تاریخی براتون بگم. شما که نایب امام زمان ارواحنا له الفدا بینتونه، در یه جنگی بود، خود پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا در لشکر حضور داشتن. دیگه چی میخوای؟ تعداد سپاه اسلام بیشتر بود از سپاه دشمن. دیگه چی میخوای؟ وقت شکست خوردن. خدا اینجاها رحم نمی کنه. خدا تو رو خدا آبروریزی نکن. ما اون وقت کمتر بودیم پیروز می شدیم. اصلا جنگ هایی بوده که خود رسول خدا نبودن پیروز می شدن. حالا دیگه بیشتر هم هستیم زایه دیگه کوتاه بیاد. حالا برای چی شما دارید این کارو میکنید؟ وقت میبینی که میفرماید که برای اینکه این سپاهیان اسلام، این اطرافیان تو یا رسول الله، زیاد از من التماس نکردن. دیگه گفتن حل دیگه. قیافه‌شون شبیه مثلا قیافه شما شده بود. بابا خب حل دیگه، آخه ما تعدادمون بیشتره، اسلحه‌مون بیشتره، خودمون هستیم، اینا میزنیم اینا دیگه چیه دیگه؟ ما چیکار می‌خوای بکنیم مگه؟ نه، باید شما عین جنگ بدر، خیبر که التماس می‌کردید، دعا می‌کردید، گریه می‌کردید، همونجوری بیاد گریه بکنید. خب آخه خدا گریه‌مون نمیاد الان، آخه تعدادمون زیادتره. مثل بچه‌هایی که نگران چیزی نیستن تو مهمونی که میرن، فقط بازی میکنن تو حیات، نگران دخل و خرج خونه نیستن، تو خونه بازی میکنن، به چیزی کاری ندارن. ما مثل اونا هستیم. نه، باید همه تو همه روتون رو کم میکنن. آقا قصه حنین اینجوری بود دیگه. سپاه اسلام شکست خورد، خدا فرمود باید برگردید به اون روش، از من التماس کنید، دعا کنید برای پیش رفتن کار. لذا اگر شما فردا میخواید تو انتخابات شرکت کنید، که حتما میکنید، به خاطر چی میخواید شرکت کنید؟ خاطر نظام اسلامی. خب این نظام، این انقلاب، شما چقدر میتونید بهش خدمت کنید؟ بیشترش با دعا میتونید. امشب برید در خونه اهل بیت متوسل بشید، این کارا جدی یاد بگیریم دیگه، برنامه بگذاریم، نماز بخونیم. فردا صبح نماز جعفر طیار بخون، مزه میده ها، مشتی. سه رو 50 دقیقه دیگه خیلی آروم بخون، یک ساعت بیشتر طول نمیکشه. 10 ساعت تو پرونده اعمالمون وقت هدر رفته است. از این میرسه به نماز جعفر طیار، میگه او کی میره این همه راه رو؟ یه ساعت دیگه آخرش یه مدتی نماز جعفر طیار بخونید، نماز خوندنتون درست میشه، دیگه عجله نمی کنید تو نماز. یاخ جون بابا 4 رکعت چقدر راحت. میخوای سبحان الله شو یکی 3 مرتبه بگم اصلا؟ چی فکر کردید؟ پدری از ما در آوردن تو نماز جعفر طیار، اون برش ناپیدا بود. واقعا میگم ما اصلا اینجوری میشه، من اینا رو تجربه کردم به شما میگم، واقعا اینجوری میشه. وقت نماز جعفر طیار هم الهی فدای اون شهید بزرگوار حضرت جعفر بشم که از بنی هاشم چه مقام عالی داشت، ولی خب اسم ایشون برای ما اسم بزرگی نیست. ما نمازه رو فکر میکنیم نماز بزرگی نیست، مثل اینکه بگیم دعای کمیل دعای کمیله. بابا دعای کمیل که به کمیل ربطی نداره، ایشون نوشته، آقای جعفر طیار هم شنیده. اگر دعای کمیل رو بخوای اسم بگذاری، باید بگی دعای امیرالمؤمنین، یا باید نماز جعفر رو بخوای اسم ببری، باید بگی نماز پیامبر اعظم، چون پیغمبر اکرم به ایشون فرمود این نماز رو. خیلی نماز مجرب و با عظمتیه. امشب نماز امام زمان علیه السلام میخونی برای انتخابات، فردا نماز جعفر طیار میخونی، گریه میکنی، توسل پیدا میکنی، مثل بچه‌ها که شب عملیات اهل توسل بودن و بعد اینو اونجا میچشیدی. ببین اونجا جونشو گرفته بود دستش، نقشه‌هاش هم کشیده بود، همه کار هم کرده بود، حالا میافت در خونه خدا گریه. یعنی واقعا اونجا باید میچشیدی. به هر حال این دعا و مناجات هیچ وقت نباید یادمون بره و حال و هوای مناجات باید حتما در این لحظات و ایام و ساعات داشته باشیم. من یک روایت هم بخونم برای شما. این روایت هم جالبه. یه نفر رفت پیش امام صادق علیه السلام، مسئلش این بود که ما مثلا اگر اختلافی بینمون پیش اومد پیش کی بریم؟ فرمود که پیش کسی برید، یه اختلافی بینشون پیش اومد، خواستن یه کسی رو حکم قرار بدن که بینشون قضاوت کنه. بحث رئیس جمهوری نیست دا، ولی ربط داره. اینو گوش بدید، خیلی جالبه این روایت. فرمود برید پیش کسی که با ما رفت و آمد داره و احادیث ما رو معرفت ولایی داره اینا. خب اگر بین دو نفر مردد شدیم پیش کی بریم؟ این بحث انتخاب بود. فرمود اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، کسی که باورتر باشه، با تقواتر باشه، راستگوتر باشه و عادلتر باشه، برید پیش اون. گفت خب اگر هر دوتاشون یه جور بودن، گفتیم افقه و عدل و اتقا و اوره، نفهمیدیم کدومشون بالاتره، این دوتا توی مایه هم چیکار کنیم؟ فقال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکمنا به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. خلاصش بکنم. فرمود ببینید که کیو بیشتر مؤمنین، متدینین، اصحاب ما ترجیح میدن، اونو برید. بعد طرف میگه که اگر من بازم مشکل بود چی کار کنم؟ باید به اصطلاح چی کار کنم؟ یه جمله‌ای میفرماید، حالا آخر روایت رو هم به شما بگم، بعد از رو متن خودتون مراجعه کنید. میفرماید برید ببینید که کدومشون دشمن ما نسبت بهش حساسه و نسبت به اگه این مثلا نسبت به او خشمگین تره، دشمن رو، نظر دشمن رو ملاک قرار بدید. حالا ببخشید که من سریع شد نتونستم این روایت رو دقیق برای شما بیارم شسته رفته بخونم، ولی یک روایت هست هم تو تهذیب هست هم تو اصول کافی دقیق این متن رو برای ما بیان میکنه. یعنی بعد از اینکه بین دو نفر ما مخیر شدیم، بریم پیش کی؟ همه شرایط با هم دیگه مساوی بودن، دو تا ملاک داده. مؤمنین کدومو بیشتر ترجیح میدن؟ بازم متوجه نشدی؟ ببین دشمنان با کی بیشتر دشمنن؟ خیلی روال عالیه، مثلا مبنایی از امامم این نکته رو قبلا بیان فرمودن، انشالله که دلها هدایت بشه در این جهت. اما مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه یه دعاییه که باید بهش گفت، باید این دعا رو جزو دعاهای مختصر معرفی کرد، نه دعاهای مفصل. دعای ابو حمزه سومالی دعای مفصله، دعای کمیل هم دعای مفصله. این دعا دعای مختصره، نه اینکه سه صفحه بیشتر نیست، نه، هر مطلبی که در این دعا اومده فشرده و مندمج اومده. ولی یه مطلب اگر تو دعای کمیل باشه بیشتر توضیح داده شده، در دعای ابو حمزه سومالی بیشتر تر توضیح داده شده. این دعا دعای خیلی فشرده ایه، یعنی اگر تو دعای عرفه شما نگاه بکنید خیلی با تفصیل آمده، دعاهای صحیفه سجادیه خیلی با تفصیل اومدن، کلمات مترادف زیاد پشت سر هم دارن، اما این دعا از نوادر دعاهایی است که بسیار فشرده است. جدا از این که مضامین فوق العاده عالی داره، خیلی مندمجه، در هم گره خورده است و آدم این دعا رو میخونه خیلی باید فسفر بسوزونه. این که مقام معظم رهبری فرمودن من از امام پرسیدم در بین دعاها کدوم دعا بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داده، دعای مناجات شعبانی و دعای کمیل رو فرمودن. در سخنرانی هاشون هم امام یه بار فرموده بودن مناجات شعبانیه رو و تعجب کرده بودن از مناجات شعبانیه و حتی فرموده بودن که من ندیدم در یکی از سخنرانی هاشون دعایی رو همه ائمه هدا همیشه بخونن و این دعا اینجوری هست. خیلی دعای ویژه‌ایه. دلایل زیادی هست که حتی این دعا از دعای کمیل هم درجاتش بالاتره. من نمیخوام از رو مضمون قضاوت بکنم، من اهل درک مضامین بلند ادعیه نیستم که بگم این مضمونش تا عرشه، این فوق عرشه، اون زیر عرشه، ما اهل اندازه‌گیری‌ها اینجوری نیستیم. ولی دعا اون چیزیه که میشه فهمید مناجات شعبانی اینه. شاید بد نباشه آدم هر روزی یکی از فرازهای دعای شعبانیه رو بخونه، شاید، نمیخوام یه روش یه سنت پیشنهاد بدم، ولی واقعا هر کدومش 24 ساعت از آدم حس و حال میبره، هر کدوم از فرازهاش اصلا یه هفته آدم رو درگیر میکنه. شما بخوای این حرف رو عمیق بزنی ببین راست میگی یا همجوری گفتی یه چیزی. شما میدونید خداوند متعال به دل ما خیلی نگاه میکنه، خیلی براش مهمه شما اینو چجوری گفتی، خیلی براش مهمه، اصلا از ته دلت گفتی، از سر دلت گفتی، از وسط دلت گفتی، از کجای دلت اینو گفتی، اصلا اندازه میگیرن، میگن ایشون حسشون پای این دعا اینقدر بود، ملائکه گزارش میده. حالا مثلا من دارم اجرا میکنم ولی گزارش نمیخواد، خدا مستقیم میبینه، ولی اونا ثبت میکنن، میگن آقا ما دیدیم این حرفای خیلی عمیق میزنه از عمق احساساتش چجوریه، 2% هم نبود ولی 10 مرتبه گفت. کیفیت احساسی که پشت یک دعا شما میگذارید خیلی مهمه. و این دعا رو اگر کسی یه روزه با کیفیت عمیق بخونه میمیره، چون خیلی التهاب داره، خیلی در انسان انقلاب ایجاد میکنه. مگر اینکه همش رو سرسری بخونی یه تیکه های شکایی یه ذره متوجه باشی، اون وقتی که سالم جون سالم به در میبری. در این مناجات کلمه به کلمش یه آهنگی داره. اولا مناجات شعبانیه رو میدونید به این سادگی نمیشه آهنگین خوند. حالا قبل از اولا من اینم بگم، دعا زیاد لازم نیست قشنگ خونده بشه مثل قرآن نیست، حتی لازم نیست صحیح خونده بشه مثل قرآن نیست. روایت داریم دعا کسی با لحن نادرست بخونه درست میکنن میبرن بالا. قرآن رو گفت فرمودن زیبا بخونید، ولی دعا رو نگفتن زیبا بخونید. دعا ملاکش حسه، قرآن ملاکش فهمه. قرآن هم خوبه با گریه آدم بخونه، ولی فهمش بیشتر تأکید شده، حجمش تأکید نشده، دعا هم صوتش تأکید نشده. انشالله یه جلسات دعایی را بیفته یکی از این دعا بخونن، قشنگ دعا نخونن، باید مردم برن صفا کنن. من میشه برای میگن یه دونه دعای توسل تو خونه حضرت امام برگزار شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیرونی خونه حضرت امام بود، حضرت امام نیومده بودن. کسی که خاطره رو تعریف میکنه میگه خیلی بد دعا میخوند، میگه مثلا ما کلافه شده بودیم، نمیدونم حتی الان یادم نیست 10-15 سال پیش این خاطره رو خوندم، میگفت ما ها میخندیدیم به دعا خوندن اون آقایی که یک از رفقای ما بود، یا نه فقط ناراحت بودیم از این همه بد خوندن. گفت من تو دلم این بود که یه وقت نکنه امام بلندش بیاد، اما جلسه همون یه جلسه مرتب و درست حسابی نیست، من خوندن این بنده خدا آقا ناراحت بشه. میگه دفعه دیم امام اومد، اتفاقا از همون قسمتی بود که توسل به امام حسین علیه السلام بود، گفت تا آخر دعا امام یک گریه ای میکرد، اصلا نگاه نمیکرد به اینکه چجوری دارن میخونن. ما این زمان یه هیئتی داشتیم تو تهران، یک آقایی بود خدا رحمتش بکنه، پدر شهید بود، میومد روزه که میخون از بیرون گوش میدادی خندت میگرفت. همین الان نوارش باشه به عنوان مسخره روزه میشه توضیح کرد. حالا نعوذ بالله نمیخوام یه میشون مسخره میکرد، ولی یا نیست الان ما خیلی حرفه‌ای شدیم تو این زمینه ها، صوتای قشنگ و اینا باش صفا کردیم، یه کسی اینجوری بخونه میگه آقا تو که بلد نیستی چرا میخونی؟ یعنی حتما این به ذهنمون میاد. ولی یه هیئتی بود زجه میزدن بچه‌ها، قبلا هم توجیه کرده بودیم بچه‌ها رو، بودیم ما یه سخنران حرفه‌ای نمیاریم، ارو هم میخوند توضیح هم نمیتونست بده، عالم بود استاد حوزه بود ولی منبری نبود. بعد خودش هم میگفت، میگفت این من که چیزی نمیگم، اینا چیکار میکنن؟ اصل روایت رو میگفت و یک کمی فوقش توضیح بده و انتخاب های روایتاش هم انصافا عالی نبود، یعنی مثلا بگیم یک روایتی رو انتخاب کرده پدر ما رو در آورد، نه. بعد بچه ها ما میگفتیم چی؟ میگفتیم واعظن لنفسه داشته باشید، شما خودتون باید خودتون رو موعظه کنید، شما بشین پای این روایت پای این بحث، بعد روزه میخون. چراغ رو میخواستن خاموش کنن، او چرا خاموش نکنم، من میخوام ببینم مثلا این مقطع رو بخونم. خیلی جلسه یخ بود از نظر اجرا، ولی از نظر حال بچه ها خیلی جلسه گرمی بود. بعدش البته گاهی مده های خوب میومدن، گاهی هم مده ها نبود، بچه ها خودشون میخوندن. واقعا صوت محور نبود، دعا اساسا صوت محور نیست، حج محور هم طبیعتا نیست، دعا باید بر اساس احساس. من دارم به شما عرض میکنم اگه خواستید دعای مناجات شعبانیه رو بخونید، خیلی باید پای فراز به فرازش فکر کنید، بعد راستش رو بگو. تو حاضر اینو بگی؟ اصلا بعضی از فرازاش پس میزنه آدم، میگه البته خدا من که نه این نمیخوام بگم، اینقدر سطحش بالاست آدم رسمن جا میمونه. بله بعضی از دعاها هستن سطحشون بالاست ولی آدم جا نمیمونه، از سر پررویی میگه خب بله خدا به ما هم بده، چه اشکال داره، ما رو ببر پیش امیرالمومنین، سطحش بالاست ولی آدم کم نمیاره، روشو داره بگه. منتها این دعا اینجوری نیست، فسفر میسوزونه و عمیق از آدم احساسات میخواد. یعنی یک انسان فوق العاده متفکر اینجوری اشک میریزه پایین دعا. بشه انشالله جلسات مناجات شعبانیه گذاشت، همه بفهمن، همه بفهمن، توضیح دیگه نخواد. بعد چیکار کنه؟ حالا دیگه یکی میخونه دیگه با هم ناله بزنه. ببین این خیلی خوبه. بعد یه چیزی هم خدمت شما عرض بکنم، ما تو جبهه رسممون این بود که دعا مطالعه میکردیم، شما نظرتون چیه؟ غروبا مفاتی مطالعه میکردیم، یعنی ما که من که خودمو نمیگم، اون بچه ها نشسته چی میخونی دعا؟ میگو آقا این دعای مشلول رو دیدی؟ عجب چیزایی داره. دعای عدیله رو دیدی؟ اصلا نه، میگو ما ندیدیم اینا رو اصلا تا حالا. بعد مراجعات خمسه عشق غروبا آدم خوب دعا مطالعه کنه. یکی از دعاهایی که باید مطالعه کرد مراجعات شعبانی است. خیلی دعای عجیبیه. ما یه بار چند سال داشتیم در کنار این دعا گفتگوهایی میکردیم، نمیتونم میگم توضیح میدادیم این دعا رو، نمیشه اونم گفت برای به زبان ما که خیلی پر رویه بگیم ما این دعا رو توضیح میدادیم و تموم نشد، یعنی هر چی ادامه سالها پشت سر هم رد میشد و تموم نمیشد. خیلی دعای عجیبیه، آدم بتونه بعضی از این دعاها، فرازهای این دعا رو با احساس بگه. حالا من یه فرازش رو براتون میخونم. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدایا گناهانی رو در این دنیا بخشیده ای، ببخشید، پوشانده ای. و انا احوج الى سترها علی من کف الاخرى، من محتاجتر هستم که اینا رو روز قیامت رسوا نکنید. واقعا اینجوریه؟ کسی میتونه اینو بگه؟ من عدم رسوایی اونجا برام مهمتر از اینجاست؟ آه اونجا هر چی شد شد، آخه یه چیزی میشه دیگه. حالا بالاخره اینجا با آبرو میخوایم خرید کنیم، حالا کی دیده اونجا رو؟ اینجا معلوم میشه آدم قیامت رو اصلا باور نکرده. نه قیامت رو قبول داریم. چی رو قبول داری قیامت رو؟ قیامت 10 میلیون برابر اینجا زندگی میکنی، زندگی اونجا، مگه میمیری؟ مگه تموم میشه؟ آبروریزی روز قیامت چرا مهمتره؟ برای کی مهمتره؟ کی میتونه اینو بخونه؟ و انا احوج الى سترها علیه من کف الاخرى، من محتاجترم به این که در آخرت منو چکار کنی؟ آبرومو نبری. سترها علیه من کف الاخرى اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین، چون لطف کردی برای هیچ کدوم از بندگان صالحت اینجا آبروی من نبردی. آدم اینجا آبروش پیشه آدم های صالح مهمه. فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، منو روز قیامت پیش مردم آبرومو نبر. خیلی لازمه شما درک کرده باشید قیامت. این فرق میکنه با ناله زدن برای درد عذاب. درد عذاب راحت تر فهمیدنش، ولی این فهمیدنش سخته. من برای اینکه یه کمی توضیح بتونم بدم اینو عرض کنم، برای خودم این توضیح لازم. حالا شما بچه های خوبی هستید این چیزا رو نمیخواید. اونم این که ببینید، میدونید چرا ما برام زیاد مهم نیست؟ چون فکر میکنیم روز قیامت هم به اندازه همینجا پر رویم، خجالتی نیستیم. نه، اونجا خجالتی میشیم. بعد که خجالتی شدیم آبرو اونو میبره خدا. فکر نکنیم ما اونجا میتونیم پر روی کنیم بگیم حالا ببر، حالا چه بکرد باش، ما تو دنیاش هم اینجوری بودیم. لات بازی نمیتونی اونجا در بیاری. اونجا یه وضعیت متعادل روحی خدا بهت میده، یه وضعیت متعادل فکری بهت میده، یه وضعیت متعادل جسمی هم بهت میده. از آخر شروع کنم. وقتی وضعیت متعادل جسمی بهت میده، دیگه هرچی آتیشت میزنن تموم نمیشی، میگه ای کاش مرگ میومد، دنیا چقدر خوب بود، انقدر سوخته بودیم مرده بودیم. خدا یه جسمی بهت میده مشتی، بعد میگه خب حالا میریم که داشته باشی. و الا اگه بنا باشه جسمت همین پیزوری باشه که اینجا داری، که نقشه های خدا که نمیگیره که. این افتاد یه فکر متعادلی هم بهت میده، حسابی شیرفهم میشی. اگه درست نفهمی حسرت نمیخوری. اونجا دیگه چیزی یادت نمیره، همه چی هم یادت میاد. بدبخت میشه انسان همه چی یادش بیاد. یه گناه میکنه آدم هی یادش میاد نابود میشه. بدبخت میشه آدم همه چی یادش بیاد. بعد اینجا حافظت مثل الان نیست که یه پرونده 2000 صفحه‌ای رو بیارم بگه آقا من اون صفحات اول یادم رفت چی بود، دوباره برگردیم. الان ذهن اینجوریه دیگه. نه، من الان یه ذهنی بهت میدم دیگه، هیچی یادت نره، همه چی هم در جا بفهمی. بعد بفهم تو چی کار کردی، یه فهم درست بهت میده، بعد عذاب میکنه. بعد یه حیای درست حسابی هم میده، بعد آبروتو میبره. بله، و الا زجر نمیکشی. یه حیاء درست حسابی میده، بعد میبخشدت. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه عرضه میدارد خدایا منو ببخشی از شرمندگی چه خاکی به سرم بریزم. بعد از کلی دعا که اگه عذابم کنی چی کار بکنم، حالا ببخشی اومد چیکار کنم، میذاره خودشو تو بنبست، در نمیاد دیگه از این بنبست. آدم اینا رو باید عمیق بفهمه تا عمیق گریه کنه. گریه کردن مال آدمای غمگین نیست. تا گریه کنی خدا میگه برای چی گریه کن؟ حالا خدا که البته مثل پادشاه نیست، هی وزیر وکیل داشته باشه اونو بپرسه که هی ما میخوایم پادشاهیشو ترسیم کنیم، مجبور میشیم تشبیه بکنیم به این پادشاهای در به داغون. ولی خب دیگه با چاره ای نداریم، ایشون که کسی نمیپرسه. ولی مثلا ایشون خدا مثلا برای چی گریه کرد؟ دلش گرفته بود، با مامانش دعوا شده بود، حالا دید اینجا هم دعا میخونن، گفت حالا ما هم بریم اینجا گریه بکنیم. از لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین. بعد فلا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. ببینید این یه پاراگراف، یه بند، دوباره بند بعدی. الهی جودک بسط عملی. خدایا جود و بخشش تو آرزوهای منو به خودش متوجه کرده و تحت تاثیر قرار داده. و عفوک افضل من عملی. خب حالا چی میخوای؟ امید دارم. چی میخوای؟ کجا رو میبینه؟ این یه جمله شو بگید کارتون تمومه. یعنی اینو بتونید پاش گریه کنید، آرزوتون بشه. اینو احساس پاش بسوزونید، روغن پاش بسوزه تا صبح آدم گریه کنه. این خواسته تو واقعا تو به جایی رسیدی که خواستت اینه که الان میخوایم بخونی؟ بابا ایول. الهی فسرنی بلقائک. من وقتی تو رو میبینم خوشحال بشم، مسرور بشم، اونجا دلم نگیر، اونجا بگم آخه وقتی چقدر خدا مهربون نگاه کرد، همه فشارهای روحیم بره کنار. یوم تقضی فیه بین عبادک. وقتی داری قضاوت میکنی بین بندگان خودت، اونجا من خوشحال بشم. نه خدای الان منو خوشحالم کن، الان دلمو شاد کن. رفقا من دیگه کوچیکتر از شما به خدا قسم زشت من اصلا اینا رو میگم بی ادبیه در محضر شما. به خدا آدم دعا نخونه میپوسه. عقاید پر، اعمال پر، نمیدونم شخصیت اخلاق پر، دین پر، وجدان پر، حیثیت پر، انسانیت پر، از همه جبه میره. عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون. همه کارهای خوبی طرف، دعای طرف. فارسیش اینجوری میشه. الدعا افضل من قرائت القرآن. دیگه حالا فرازهای دیگری هم داره که اصلا به ما نمیاد، به من که اصلا نمیاد. حالا من برای این که شما دیده باشید گوشه ها و کنار این مناجات با عظمت رو با فرازهای مندمج و مختصر، الهی و جعلنی ممن نادیته فعجابک. منو جز به کسانی قرار بده که اونا رو صدا میزنی بعد بهت میگم بله خدا. این کدوم دعاست؟ همون دعایی که اولش صدا میزنه واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علی اذا ناجیتک. صدای منو بشنو وقتی دارم صدات میزنم. بعد یکی وقتی من دارم با شما مناجات میکنم رو تو به من کن، چون میدونی خدا روشو نکنه به آدم، آدم حال دعا پیدا نمیکنه. اقبل علی اذا ناجیتک، همون که اول دعا میگفت بشنو. بعد اینجا من یه جور دیگه ترجمه کنم این فرازو، صدا میزنه خدا، نمیشه یه وقت تو حالا منو صدا بزنی من جواب بدم؟ تو صدا بزنی من جواب بدم. و لاحظته فسعق لجلالک. لاحظته یعنی چی؟ تو منو صدا بزنی، من میگم بله، بعد تو نگاه بکنی به من، سعق لجلالک، من بمیرم برای تو. چی داره میگه امیرالمومنین؟ فناجیته سر را، اون وقت با من مناجات کن، من وقتی حالت مدهوشی و مرده هستم تو با من مناجات کن. اول دعا میگفت وقتی من با تو مناجات میکنم تو با من رو کن، میگه حالا تو با من یه نگاه بکن، من بمیرم برات، بعد با سر من حرف بزن. و عمل لک جهرا، و من بلندشم برای تو کار کنم. همه میگن این انرژی از کجا آورده؟ کی باش دیشب حرف زده؟ کی باش حرف زده؟ خب ما از سه تا موضوع مهم غافل شدیم، یکی میلاد ابا عبدالله الحسین، یکی میلاد ابوالفضل عباس، یکی میلاد امام سجاد علیه السلام. اون دو امام بزرگوار که در عظمتشون نمیشه حرف زد، اجازه میدن که ما امشب گداییم، گرفتاری داریم، بریم در خونه ابوالفضل عباس قمر و نیاش. عباس مصداق همین قسمت دعا بود، الا هستهو فسعق لجلالک. حسین تو یه جوری به عباس نگاه میکردی، عباس سعق لجلالک، میمرد برای تو. و ناجیتهو سر را، بعد با رازگویی میکردی با عباس. و عمل لک جهرا، عباس میومد تو میدون برات میجنگیدا، تو چی به عباس میگفتی اینجوری میشد برای تو؟ چی میگفتی بهش؟ چه انرژی بهش میدادی؟ یا ابوالفضل عباس به حق این توسل به ما نگاه کن، ما امشب نیازمون انتخابات فرداست، نیاز شخصی خودمون هفته بعد انشالله عرض میکنیم، وقت دیگه نیاز شخصی ما رو هم تو میدونی. یا ابوالفضل عباس شما هیچی از خودت نداشتی، وقتی زینب میگفت عباس داداشم، اون محبتی که زینب به تو داشت تو رو اینجور بزرگ کرد، درسته؟ وقتی حسین بهت میگفت به نفسی انت یا اخی، فدات بشم داداشم، این آتیش تو جون تو میداخت. تو همه چید از ابا عبدالله الحسین بود و زینب و بچه های حسین که بهش به تو اینجوری تکیه میکردن. عباس قبل از اینها تو هر چی داشتی از پدرت امیر المؤمنین بود که وقتی قد و بالای تو رو با یه امیدی نگاه میکرد و تو رو هی یه گوشهی میبرد میگفت عباسم بریم تمرین نظامی بکنیم، تو باید آماده بشی یه روزی برای یه کار بزرگ، که این حماسه عمود خیمه حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا باشی، اون انرژی که امیر المؤمنین بهت میداد تو رو اینجوری ساخت. پات خرد شده عباس، و عباس تو هر چی داری از مادر با ادبت ام البنینه، که این مادر بزرگوار اینقدر با ادب تو خونه تو رو ولایت مدار تربیت کرد و بزرگ کرد. حالا عباس از ما راضی شدی؟ ما از تو اینجوری تعریف کردیم، اونجوری که یه عارف میپسنده که هیچی به اون نسبت داده نشه، دیدی که ما هیچی به تو نسبت ندادیم، خیلی سرمایه گذاری شده پای تو عباس. عباس رفتی آب بیاری برگرد، قول دادی برگرد، فقط همین. من نمیخوام زیاد روزه بخونم شب جشن، فقط اگر امید کسی شدی ناامیدش نکن، همین. آبروی خودت بریزه مهم نیست، آبروی حسین نریزه عباس. مراقب باش، مسئولیت بزرگی رو دوشت. انشالله بری کنار نهر علقمه سالم برگردی، آب رو به بچه های خیمه برسونی و انشالله هیچ وقت امام حسین اعتراف به شکست نکنه کنار تو. عباس ما رو هم امشب کمک ما کن، این مردم رو کمک کن. این مردم نون نمک خورده پای سفره امام حسین هست، دلاشون همه دست شماست، دلاشون رو هدایت کن به بهترین امتحان ها، به بهترین فتنه هایی که بتونن ازش عبور کنن، ازش درس بگیرن. انشاءالله ریزش ها کمترین باشه. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه های آی.